19 فروردین 95 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نبوت، اثبات نبوت پیامبر خاتم، رسید به معجزه جاویدان پیامبر. در آخرین جلسه‌ای که سال گذشته داشتیم، بحث صرفه، قول به صرفه در قرآن کریم رو طی 8 جلسه مورد بحث و بررسی و نقد قرار دادیم. بحث در اعجاز قرآن رو میخوام ببندم، الا اینکه یه اشکالاتی به اعجاز قرآن شده است و این اشکالات از جانب برخی از گروه های روشن فکری شده. عمده در طرح این اشکالات تعلق دارد به فرمایشات آقای دکتر عبدالکریم سروش. آقای دکتر عبدالکریم سروش که یکی از روشنفکران مسلمان است، در باب قرآن آراء و نظریاتی را ابراز کرده اند. این آراء و نظریات باید مورد بحث قرار بگیرد و ببینیم آیا فرمایشات ایشان درست است یا نه. یکی از بیانات ایشان رو در باب وحی تو بحث نبوت عامه بحث کردیم. در باب نبوت عامه وقتی بحث به وحی الهی رسید، آقای دکتر سروش وحی را تجربه دینی شخص پیامبر دانستند، تجربه ای که برای دیگران هم قابل حصول است. توجه می‌فرمایید؟ مثل بقیه تجارب بشری، دیگران هم می توانند به این تجربه دسترسی پیدا کنند، منتها بله بفرمایید این تجربه قابل بسط و تکامل هم هست. بنابراین وجود یک وحی الهی خطا ناپذیر رو ایشون انکار می کردند. این بحث رو، جواب ایشون رو اونجا تو بحث نبوت عامه در بحث پیرامون وحی، نظریات مختلفی که پیرامون وحی مطرح شده بود، نظر ایشون رو هم طرح کردیم و جواب گفتیم. پس این یک نظر از ایشون بود که به تبع وحی میرسد به قرآن کریم و بنابراین قرآن کریم میشد یک تجربه دینی و در نتیجه خطا ناپذیری درش راه نخواهد داشت. اینو اونجا جواب گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم، اعاده نمی کنم. بفرمایید که یکی دیگه از فرمایشات آقای دکتر سروش این است که زبان قرآن را یک زبان نمادین و رمزی می داند. میگه این زبان یه زبان رمزه، نماده. نماد را شما باید برادون توضیح بدن که چیست. اگه توضیح ندن، یه ستونه مثلا، باید بگن این ستون نشانه از چیست. اگر اون توضیحشو داشته باشید میفهمید، اگه توضیحشو نداشته باشید شما اینو یه ستون میبینید، چیز دیگری تشخیص نمیدهید. میگه زبان قرآنم یک زبان نمادین و رمزی است. بعضی وقتا اسمشو میگذارد زبان حیرت. خیلی خوب، اگر این بیان آقای دکتر سروش رو هم بپذیریم، بنابراین قرآن به فرض که حتی تجربه دینی هم نباشد، به فرض که حتی بفرمایید که مطالب او خطا هم درش راه نداشته باشد، قرآن برای عموم مردم قابلیت استفاده ندارد. یه زبان رمز، زبان رمز رو مردم نمی فهمند. زبان رمز رو اونایی می فهمند که راز و رمز را بلدند. بنابراین قرآن کریم به درد مردم نمی خورد، جزء آموزه هایی که مردم بتوانند از آن استفاده کنند چنین آموزه‌ای نخواهد بود. توجه فرمودید؟ بنابراین زبان قرآن را ایشون زبان رمز و راز و نمادین و حیرت می نامد. اینم یه بیانه از طرف ایشون. خب این بیان قابل پذیرشه. ما فقط شما را ارجاع میدیم در نقد آقای دکتر سروش در این نظریهشون به این که اگر بنا بود زبان قرآن زبان حیرت باشد، راز باشد، رمز باشد، نماد فقط باشد، پس اینقدر خدا دعوت میکنه مردم رو بیان چی؟ معما حل کنن؟ میگه آیا افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا یتدبرون القرآن، امر به تفهم و تعقل و بفرمایید درک میکند نسبت به قرآن کریم که بیان قرآن رو بخوانید، بیان قرآن رو بفهمید. اگر مردم نمیتونن قرآن رو بفهمن، میگه بیان چیکار کنید؟ بیان که شما یه کلماتی رو به کار ببرید و بخوانید که هیچی ازش نمیفهمید. توجه میکنید؟ خب این بیان با ظاهر آیات قرآن کریم با هم تنافی داره. ظاهر آیات نمیپذیرد که زبان قرآن یه زبانی باشد که فهم نشود، که عامت الناس نتونن بفهمند، راز باشد، رمز باشد. بله ما منکر نیستیم ممکنه در برخی از آیات راز و رمزهایی باشد، مثل کلماتی که و حروف مقطعی قرآن، الف لام میم کاف ها یا عین صاد، اشکالی ندارد بعضی اینجور باشد، ما این رو میپذیریم. الان این چیست؟ الف لام میم چه میخواد بگه؟ بلو ده معنا یا بیشتر از ده معنا براش گفته شده است تو کلمات مقطعه اوائل سور. توجه میفرمایید؟ اما اگر شما بگویید که یکی از معانی هم همینه که این رازیست، رمزیست بین خدا و رسول، خب این اشکالی ندارد، اما در همین حد. قرآن کتاب راز نیست، کتاب رمز نیست، کتاب حیرت نیست، کتاب تعقل و تفکر. بله این رو هم میپذیریم که قرآن همه چیز خودش رو به همه کس نمیدهد. قرآن چنانچه در روایات هم وارد شده است بطونی دارد، طبقات معرفتی دارد، به هر کسی به اون اندازه قدرت و ظرفیت معرفتی او از علوم و دانشهای خودش اعطا می کند. لکن این اشکال تو قرآن نیست، تو کسیست که میخواد از قرآن استفاده کند. شما فرض بفرمایید ما یک دریایی داریم، از داخل این دریا فرض کنید مرواریدهایی رو خارج میکنند. حالا چون مثال دارم میزنم و در مثل مناقشه نیست، و فرض کنید هر قواسی هر آنچه که بیشتر بتواند نفس خودش را حبس کند و زیر این آب برد، بیشتر در عمق آب میرد و بیشتر مروارید خارج میکند. و فرض بفرمایید که اکسیژن و این که کپسول با خودش ببرد و اینا نیست، باید با نفس برد پایین. خیلی خوب، اون قواسی شناگری که نفس بیشتری دارد، درسته، او مروارید بیشتری سید میکند و میارد بالا. اون قواسی که نفس کمتری دارد به تب مروارید چی؟ کمتری برمیدارد و میاد بالا. شما اینجا نمیتونید بگید که دریا بخیل است و هر آنچه که دارد رو به همه کس نمیدهد. نه، دریا بخیل نیست، اتفاقا خیلی هم بخشنده است. هر که وارد میشه راهش میده، به همه هم میدهد. این که خب اون بند خدا نفسش کمه، 5 تا مروارید که پیدا کرد نفسش میگیره، مجبوره برای تنفس بیاد بالا، 5 تا مروارید به او داده. او دیگری نفسش بیشتر است در زیر آب، بیش از چند دقیقه میتواند که زیر آب زنده بماند بدون تنفس، او 20 تا مروارید ور میدارد. دریا بخشنده است، به همه میدهد، لیکن اینا ظرفیت‌های چی تنفسی اینها زیر آب با هم اختلاف دارند. بلا تشبیه، توجه می‌کنید، قرآن کریم یه چنین حالتی دارد، بطون مختلفی دارد. این بطن‌های مختلف در کتاب خدا وجود دارد. بله، همه قرآن برای همه کس ظاهر نمی‌شد. خب، اما ظاهر نشدنش به خاطر او مطالعه کننده است. او باید دارای خصوصیاتی باشد تا قرآن پرده های خودش رو برای او کنار بزند، یا تو خود او بتواند پرده های قرآن رو کنار بزند و به بطنهایی از قرآن برسد. در بعضی از روایات دارد که قرآن کریم تا 7 بطن و در بعضی از روایات تا چی؟ تا 70 بطن دارد. کتابی که تا 70 بطن، پس یعنی این کتاب خیلی عمق داره، توجه میکنید؟ خب 70 بطن، اگر شما 70 رو هم علامت کسرت بگیرید، یعنی 70 یعنی نه به 70 تموم میشه، 71 نیست، این علامت، یعنی بطون متعدد و مختلفی داره. خب این یک چنین کتابیست، ما این را قبول داریم، اما این یعنی نه این که هیچی قرآن قابل فهم نیست. قل هو الله احد هم کسی نمیفهمد میخواد چی بگن، اقم الصلاة را هم نمیفهمد کسی، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، اینم کسی نمیفهمد. جمعه اینجور نیست. بله، قرآن میتواند بطون مختلفی داشته باشه، اما فرمایش آقای سروش با این نکته با هم اختلاف دارد. پس این بیان دوم ایشونم ما به تفصیل واردش نمیشیم، این را که ان بطلانش رو به وضوحش وا میگذاریم که این مخالف است با آنچه که ما خودمون مشاهده میکنیم تو قرآن. هر که قرآن میخوند یه چیزی از قرآن میفهمد، منتها دریافت خواننده قرآن بله با هم فرق داره. اون چه که علامه طباطبایی از قرآن میفهمد با اون چه که من میفهمم، با اون چه که دیگری میفهمد، قرآن دریایی است هر کسی به اندازه ظرفیت و فهم و تعقل خودش از این دریا برمی‌داره. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این بیان آقای دکتر به حسب ظاهر تمام نمیشه. میرسیم به مطلب سومی از آقای دکتر سروش. پس ببینید دو تا مطلب قبلی، یکی رو بحث کردیم، یکی رو بطلانش رو به وضوحش باز گذاشتیم و عبور کردیم. میرسیم به مطلب سوم آقای دکتر در مورد قرآن. مطلب سوم آقای دکتر سروش این است که میفرماید قرآن کریم به زبان قوم نازل شده است. قوم، قوم پیامبر. یعنی چی؟ بازگشت این بیان ایشون این است، میگه آقا، حالا اینو مفصل توضیح میدم و بحث میکنم، اما اجمال نظریه را اگر بخوام برای شما عرض کنم، اجمالش این است، میگه مگه خدا، مگه پیامبران یا تو خود قرآنم داریم؟ ما ارسلنا رسلا الا به لسان قومهی، پیامبران به زبان قوم آمده اند. خیلی خوب، به زبان قوم را شما تا حالا گرفته اید، یعنی اگر موسی پیامبر بنی اسرائیل است به زبان چه سخن میگوید؟ عبری با اونها سخن میگوید. اگر برز کنید که محل بعثت پیامبر خاتم شبه جزیره حجاز و در میان اعراب است، به زبان عربی با اونها سخن میگوید. ایشون میفرمایند که نه، زبان قوم یعنی آنچه که خدا به او گفته است، وقتی این میاد بازگو کند برای قوم خودش، فرهنگ اون قوم، آداب و رسوم اون قوم، توجه می‌فرمایید، تمام اینا خود به خود مخلوط میشد با آنچه که خدا گفته است و او قرار است به مردم منتقل کنه. توجه میکنیم؟ بنابراین ایشون میفرمایند، حالا اجمالشو میگم، میفرمایند ما در دین و در اسلام یک ذاتیات داریم و یک عرضیات داریم. ذاتیات اسلام و قرآن و وحی اون چیزهایی است که قابل تغییر نیست. این اگه به یه زبان دیگرم میرفت، اگه این پیامبر در قلب اروپا و قلب آمریکا بود، بازم این ذاتیات وجود داشت. مثلا اون ذاتیات توحید رو میگیرد. خیلی خوب، این که قل هو الله احد، اگر این پیامبر تو اروپا و آمریکا بود، همین قل هو الله احد رو به زبان اونها میگفت. خدا در شبه جزیره حجاز یکیست، در اروپا یکیست، در آمریکا یکیست، این با هم تغییری نمی کنن. این میشه جزو، حالا مثال از من است نه از آقای دکتر سروشو، اما به خاطر فهم مطلب برای دوستان میگم، این میشه جزو ذاتیات اسلام، ذاتیات وحی. توجه کردی؟ اما این وحی الهی یه عرضیاتی دارد، یعنی یه چیزهایی دارد که به خاطر این به وحی آمیخته و داخل شده است، که این پیامبر پیامبری است که در میان اعراب بادیه نشین مبعوث شده است. اگر این پیامبر در عصر چه بفرمایید، در عصر انقلاب فرانسه مبعوث شده بود، خب اگر در عصر انقلاب فرانسه و در کشور فرانسه مبعوث شده بود، دیگه شما اینا رو نمی‌دیدی، دیگه اینا عوض می‌شد. اگر پیامبر صحرا، تو صحراست دیگه، حجاز صحراست، الان هم صحرا، پیامبری که در صحرا مبعوث شده است، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چون تو صحرا همه چه میبینن؟ شتر میبینن. هنوزم در شبه جزیره شما که میری شتر هست، یکی از منابع درآمدشونه، نگهداری میکنن، ازش استفاده میکنن. اگه همین در انقلاب فرانسه بود، به جای اینکه بگد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میگفت افلا ینظرون الالچی ترنه کیفه ذهبت، به قطار نگاه نمی کنید که قطار چگونه. خب قطار که از شطور ولی چون این میشه جزء عرضیات، توجه میکنید. و امثال اینا، فرض بفرمایید پیامبر پیامبریست صحرا، زنان صحرا در اثر چه بفرمایید؟ آفتاب و تابش شدیده که اونجا تو صحرا وجود دارد و این زنان زحمت میکشن، چهره ها سوخته میشود. خیلی خوب، چهره ها سوخته، وقت آمده است زنان بهشتی رو ترسیم کرده است به چه؟ به زنانی که سفیدند و چشمان اونا مثلا رنگین است. حالا اگر همین پیامبر در اروپا مبعوث شده بود، اونجا همه سفیدند و چشم آبی، دیگه زن سفید و چشم آبی چه ای ندارد، مورد توجه قرار نمی گیرد. اتفاقا زنانی که سبز باشند مورد توجه هستند. اونجا عوض می شد، می گفت زنان بهشتی چه هستند؟ زنانی هستند سبزگون. میرن الان تو تونلای چی؟ تونلای بله بگید، تونل هایی هست که بله اشعه ما وراء بنفش یا قرمز یه اشعه‌ای به اونها میتابونه، اینا داخل اون تونل ها که کوره اسمشو میگذارن، بدن خودشون رو چه میکنن؟ سبزه میکنن. یعنی خانمی که پوست سفید داره یه پول زیادی میدن، یه رنج بسیاری رو تحمل میکنن، تحت پوشش اون اشعه قرار میگیرد تا پوست سفیدش تبدیل به سبزه بشه. چون اونجا زنانی که سبز پوست هستن مورد توجه هستن، نه زنانی که سفید هست. میگه اینا از عرضیات دیگه. افلا ینظرون الی الابل مال حجاز، زنان بهشتی سفید و چشم رنگین هستن مال خصوصیت های حجازه. دقت میکنید؟ اگه تو اروپا این پیامبر بود این رو نمیگفت. یا فرض بفرمایید برو جلوتر، برید شما جلوتر به کجا بفرمایید؟ برید به این که مثلا ارث زن نصف ارث مرد است، دختر نصف ارث بفرمایید که پسر است. این مال این است که اون موقع در بفرمایید که حجاز ارث نمی دادن به دختران، به زنها. تازه پیامبر وقتی اینا ارث نمی دادن آمد گفت چرا ارثشون بدهید، اما چون در مقابل پیامبر قیام می شد و می گفتن آخه اینا که با ما تفاوت دارن، جنس مذکر با مؤنث تفاوت داره، گفت نصف ارثشون بدید، اما نصفشون بدید. اگر او پیامبر امروز بود نمی گفت نصف بدید، می گفت چی؟ می گفت مساوی بدید، چون تساوی حقوق زن و مرد است. و قص علی هذا، دیه ای که شما میبینید این دیه مال عرب جاهلی است، همون چی که در عرب جاهلی بوده است مورد تصدیق قرار گرفته است. این قبلگاهی که شما میبینید که قبله مسلمین است، کعبه، خب این قبلگاه به خاطر این است که پیامبر در حجاز بوده است و کعبه در حجاز از قدیم الایام یک مکان چه بوده؟ مقدسی بوده است، بنابراین به عنوان قبلگاه قرار گرفته است. اگر این پیامبر در جای دیگری بود، لعل قبله او هم یه قبله دیگری بود. مهم این نیست که شما به سمت کعبه بایستید، مهم این است که اینما تولو فسما وجه الله، هر آن طرف که رو کنی وجه الله هست. این جزء ذاتیات، درسته؟ هر طرف وایسی به روی خداست، کجاست که خدا نیست؟ پس شما به هر طرف بایستی به سمت خدا ایستاده ای. درست شد؟ اما الان شما هر ور نماز بخونی نمازت درسته؟ نه. باید به سمت قبله بایستی نماز بخونی. و قبله جز مستثنیات از حدیث لا تعاده. اگه بر خلاف قبله ایستاده باشی و نماز خونده باشی، نمازت رو در وقت باید اعاده و خارج از وقت باید چیکار کنی؟ قضا کنی. درست؟ ایشون میگه نه، این جزو عرضیاته. پیغمبر اگر جای دیگری بود نگاه میکرد ببیند مقدسات اونجا کجاست، او رو قبله قرار میداد. توجه فرمودید؟ میگه به این سمت نماز بخونید. او همه پس به او سمت نماز خوندن ذاتی نیست. این حرف خیلی برد دارد و یعنی به یه جاهایی میرسد که اصلا دیگه احکام دین همش چه میشه؟ بسیاریش لغو میشه. یعنی دیگه شما میخوایی نماز بخونی نماز بخون، اشکالی ندارد، اما جهت خاص خیلی درش وجود نداره. خب این پیامبر زبانش زبان عربیست، درسته؟ خب اگر این پیامبر در اروپا و آمریکا بود انگلیسی بود، وقتی که در اروپا و آمریکا مبعوث شده بود آیا به زبان عربی میگفت حمد و سوره بخون؟ یا به جای بسم الله الرحمن الرحیم میگفت چی؟ In the name is of God. بله؟ و برو شما تا آخرش. خب میگه پس بنابراین شما تو نماز خوندن دونم ببینید لازم نیست که چه داشته باشید؟ به زبان عربی بخونید. عربه به عربی بخوند، فارسی به فارسی بخوند، انگلیسی به انگلیسی بخوند، اما نمازشو بخوند، اما این معانی رو بگرد، این ارتباطشو با خدا برقرار اینا میشد یه عرضیات یه ذاتیات. این تقسیم آقای دکتر، حالا البته اینو بعد برای شما مفصل بحثشو میکنیم، حالا فقط به عنوان طرح موضوع میخوام بگم. و در نتیجه وقتی یه چیزای عرضی شد، وقتی که اون عرضیات اونا در واقع پیرایه های دین است، اونا رو بذاری کنارم طوری نیست، بذاریش کنار. اصل دین ذاتیات رو باید بچستید. ذاتیات میشه قل هو الله احد، خدا یکیست. این پیغمبر به هر زبانی که می آمد، در هر زمانی که می آمد می گفت خدا یکیست. تمام توجه کردید؟ هیچ وقت اگه جای دیگری هم بود نمی گفت خدا دوتاست، بازم می گفت خدا یکیست. خیلی خوب. پس بنابراین ما یک در وحی یه ذاتیات داریم، اینا قابلیت تفکیک از دین رو ندارد، اینا و اینا دین اصلی است، اینا اون چیزیست که شما باید بهش بچسبید. یه عرضیاته، اینا به خاطر اینکه پیامبر در اون عصر و در اون قوم و در اون قبیله بوده است، اینا وجود پیدا کرده در وحی الهی. اینا خیلی مهم نیست، انجامم ندادی ندادی. رو این فرمایش آقای دکتر قرآن دیگه از درجه اعتبار چه میشن؟ به کلی ثابت میشن. به خاطری که ما هر چیزی رو شک کردیم آیا جزء ذاتیات هست یا عرضیات هست، اصل این است که جزء ذاتیات نیست. ذاتی که نشد میشه عرضی، عرضی که شد نشدم نشد، انجامم ندادی ندادی. و طبق این فرمایش بسیاری از فروع فقهی، نه کتابهای فقهی، درشو ببن بگذارش تو موزه، دیگه اصلا به در نمیخوره. حدود و قصاص و دیات و بفرمایید ارث و حقوق زنها و حجاب و نماز و روزه و اینا، بله اینا را دیگه تقریبا میرد کتاب‌های تاریخی تو موزه باید بگذارید، اینا میشه جزء عرضیات. بله خدایی هست، تو مخلوق اون خدا هستی، تو با اون خدا باید ارتباط برقرار کنی، ارتباط تو باید یک ارتباط عاشقانه و معنوی باشد. اینا درسته، اینا اصل دینه، ذاتیاته. حالا چجوری میخوای ارتباط برقرار کنی؟ حالا یکی نماز شب میخونه، این بچه جوونه، شبا نمیتونه بلند شه نماز شب بخونه، خوابش میبره، جوونا سختشونه. خب ساعت 10 از خواب بیدار میشن، اما اون 10 و 11 که بیدار میشه خیلی سرحاله، همون وقت برو با خدای خودت راز و نیاز. حالا به جا نماز شب 11 ظهر این سرحاله، چون یک خواب توفی رفته است. تو باید با خدا ارتباط داشته باش. حالا اون ارتباط واجب یا مستحب نشود، خودت ارتباط تو برقرار. یعنی اینا میشه چی؟ عرضی. اصل وجود ارتباط با خداست. اون 3 بعد نصف شب برقرار میکند، 2 به اذان صبح. این بچه جوون خوابش میبره، اون وقت نمیتوند ارتباط، اون وقت تازه 1 ساعت خوابیده، از خواب نمیشه بیدار نمیشد اصلا. 11 صبح که بلند میشد، 1 بعد از ظهر که از خواب بلند میشه ارتباطشو برقرار کنه. و چه ارتباط عاشقانه ای هم میشه، خواب توپی رفته الان بلند میشد با خدا. بله بعد حمد و سوره و اینا هم بخونی که لازم نیست که، برای چی اینا رو بخونی؟ اونم به زبان عربی که یک کلمشو نمیفهمد. بله قشنگی موزیک قشنگی بگذارد و شروع کند یک اشعاری بخواند و در اون اشعار و غزلیات حافظ با خدای خودش معشوق حقیقی نرد عشق ببازد. چجوره؟ میرسه کار اینجا دیگه. یعنی شما فقه را تعطیل خیلی. اینم یه نظریه. حالا این نظریه را هم برای شما مفصل بحث میکنیم، اول تبیین میکنیم. این حالا یه چهره کلی بود از فرمایش آقای دکتر سروش. نظریه زبان قام، قام قاف و واو و میم، خیلی خوب، زبان قام. میگه قرآن به زبان قوم نازل شده است و بر اساس این میان و اسلام را 2 قسمت میکنن، اسلام ذاتی و اسلام عرضی. توجه میکنید؟ این رو انشاءالله، بله این بحث رو مفصل وارد میشیم، ببینیم آیا فرمایشات آقای دکتر تمام میشد یا تمام نمیشه. بحث 4 که آقای دکتر سروش دارد در مورد قرآن کریم این است که قرآن را یه نظریه ای ارائه داده اند در مورد قرآن کریم تحت عنوان نظریه رویاهای رسولانه، که اینا زبان قرآن بله زبانی است که زبان رویاست، خوابه. شما در خواب اون چیزی که میبینید همونه. خود قرآن خوابهایی رو نقل میکنه دیگه، درسته؟ خواب تو قرآن مثلا خواب حضرت، خواب فرعونه، فرعون مصر، سوره یوسف که میگه من خواب دیدم که 7 تا چی؟ بله گاو لاغر بودن، دنبال اونا 7 تا گاو چه آمدن، چاق و چله آمدن، خوشه های گندم، گندم هایی که خوشه هاش تنک بود و خوشه هایی که پربار بود رو خوردند و چه درسته؟ این خواب رو از فرعون نقل میکنه. خب آیا این خوابی که فرعون دید تعبیرش همین گاو و خوشه گندم و اینا بود؟ تعبیرش این نبود دیگه. تعبیرش اون چیزی بود که کی براش کرد؟ یوسف براش کرد که 7 سال چه میشد؟ قحطی میشد، بعد از اون 2 مرتبه گشایش حاصل میشد و این قضایایی که یوسف براش کرد. یعنی اون چه که شما در خواب میبینید، خواب عین اون چیزی که شما میبینید نیست. خواب یه تعبیری دارد، رویا یک چهره دیگری است اون چه که واقع میشد تا اونی که شما دیده اید. خیلی خوب، ایشون رویا که معلوم شد، ایشون میگد قرآن کریم رویاهای رسولانه است. یعنی مثل رویای جناب فرعون، اما او فرعون است؟ نه، مثل رویاهای پیامبران. رویای پیامبرگونه هست. وقتی شد رویا، توجه میکنی؟ خب دیگه پس ظاهر مراد نیست. او کسی که در خواب میاد به شما میگد مثلا من خواب دیدم که بله یه ماهی رو گرفتم، شما میگید ماهی نشانه چیست؟ نشانه سفیدبختی و خوشبختی و رسیدن به مراد است. خیلی خوب، اما ماهی گرفت، پس اون خواب دیده ماهی گرفته، اما تو خارج تعبیری که شما براش میکنید ماهی گرفتن، اصلا نه ماهی توشه نه گرفتن ماهی. یعنی اون تعبیر که میشد دقیقا هیچ ربطی به ماهی و گرفتن ندارد. شما نمیگی شما ماهیگیر میشی، شما یه شوهر ماهیگیر گیرت میاد، توجه میکنی؟ اینا رو نمیگی. و بقیه خوابها که 1000 تا مثال داره، میگذریم ازش. آقای دکتر سروش قرآن رو میگه رؤیاهای پیامبر است. خواب گونه هایی است که پیامبر اینها رو دیده است و بر زبان آورده است. حالا که شد خواب رؤیا، وقت دیگه حمل بر این معنای ظاهر نمیشه. دیگه شما نمیتونی بگی که آقا اینجا ظاهر قرآن میگه اقم الصلات، میگه زکات بدهید، میگد که خمس بدهید، و اعلموا انما غنمتم من شیء، میگه نه دیگه اینا رویاهای رسولانه هست. وقتی رویا شد دیگه اول نکته‌ای که میاد گاو و خوشه گندم در رویا، نه گاو خارجی است نه خوشه گندم خارجی، هم باید بشد به یه معنای دیگه. بنابراین این آیات قرآنم شما حمل بر ظاهرش نباید بکنید، باید حمل بکنید که ببینیم مراد از این رویا، تعبیر این رویاها چیست. چرا آقای دکتر این را فرموده اند؟ خودشون می فرمایند به خاطر حل پریشانی در ساختار قرآن کریم. میگه قرآن یه کتاب چیه؟ قاطی پاتی. کی اینجوری حرف میزنه؟ تو یه سوره نگاه کنید از زمین و آسمان و انبیا و خلقت و بهشت و جهنم و دوزخ و احکام الهی و همه اینا رو داره. الان آقای مشتاقیان برن منبر شروع کنن چیکار کنن؟ از خلقت بگن، آفرینش، بعد یهو بیان سر نبوت، از نبوت بپرن دو تا مسئله بگن، وسط مسئله گفتن برن سر بهشت و جهنم، مردم چی میگن؟ میگن آقا امرو حواسش پرده، با زنش دعوا شده، ببین چیه از این شاخه به اون شاخه. این حرف رو تموم نکرده یه حرف دیگه، اون حرف تموم نشده یه حرف دیگه. میگن امرو یا خواب درست نرفته است، یا با زنش دعوا شده است، حواسش نیست، کله پتره دارد. میگن خب ایشون میگه قرآن یه پریشانی تو ساختارش هست، جفت نیست. آخه کی اینجوری از این شاخه به اون شاخه؟ مثالی که خودشون میزنن سوره مائده هست و سوره مائده آخر و ما انزل علی رسول الله هست، آخرین سوره ای که نازل شد سوره مائده هست. اینا همه قبول دارن. خب سنی ها میگن، شیعه میگن این سوره مائده آخرین چیزیست که بر پیامبر نازل شد. شب که میرید خونه سوره مائده رو باز کنید بخونید، ببینید چی چیا توش هست. ایشون میگه سوره مائده که آخرین سوره ایست که بر پیامبر نازل شده است، حالا نمیدونم ایشون آخرینش هم میگه یا نه، چون نمیدونم اینقدر اطلاعات قرآنی دارد که مائده آخرین سوره هست یا نه، ولی مائده رو مثال میزنه در طی فرمایشاتش. میفرماین این سوره مائده ببینید چقدر پریشان، به قول مردم عوام مثال، از شیر آدمی زاد درش هست تا نمیدونم چه، همه چی توش هست. چه جور حرف زده من؟ که در آخرین سوره که یعنی در اوج تکامل باید، یعنی این کتاب الهی آخرین سورش باید در اوج تکاملیش باشه، در اوج تکاملیش یک مطالبی رو فرموده است که آیات آشش و لقلمکار است، هر چی شما تو این سوره بخواهید میتونید که پیدا کنید. تعجب میکنید؟ میگه ببینید یک حالت پریشانی تو ساختار قرآن وجود داره، از طرف دیگر تناقضاتی در قرآن وجود داره. بعضیشو فی ما قبل اشاره کردیم که مسیحی ها به ما میگیرن که اینا تناقضات قرآن است. میگه این تناقضات قرآن اینا شما اگر بخواهید این پریشانی ها و این تناقضات رو حل بکنید، راهش این است که قرآن را یک رؤیای رسولانه بدانید. رؤیای رسولانه که شما خواب پریشان دیده ای؟ اون یه شب که خوابهای پریشان میبینید، یهو آقات که مرده میبینیش، ننجون دم که مرده میبینیش، نمیدونم فلان قضیه هم که اتفاق افتاده میبینی، هی از اینجا 10 دقیقه این جای، 10 دقیقه یه جای دیگه، 10 دقیقه یه جا، یه خواب پریشانه دیگه، سر تش آخرش هم خودت نمیفهمی که چی چی شد، که خود قرآن میگه از غاس و چی؟ احلام، خوابهای پریشان، خوابهای پریشان. خیلی خوب میگه این پریشانی که شما تو قرآن میبینی، این پریشانی برآمده از همین رویاهای پریشان است. چجور رویای شما یهو پریشان میشن؟ 10 تا چیز توش میبینی هیچ کدامشان با هم جفت نمیشد، مطلب حسابی هم از توش در نمیاد. این قرآنم حکایت رویاهای پیامبر است. این رویاهای رسولانه یه وقت میرسد به حال تشویش و پریشانی. اون وقت که رسید به حال تشویش و پریشانی، اون وقت همون چیزیست که میبینی از این شاخه به اون شاخه، یه مطلب تموم نشده یه مطلب دیگه، یه مطلب تموم نشده یه مطلب دیگه، این میشه پریشان. و اما تناقضاتی که شما در قرآن میبینید، این تناقضات مال اون وقتیست که شما قرآن رو بخواهید حمل کنید به ظاهرش، با هم تناقض پیدا میکنه. اما اگر قرآن رو رؤیا گرفتید، خب رؤیا حمله به ظاهر نمیشد که. گاو تو رؤیای فرعون که گاو نبود، گندمش هم گندم نبود، درسته؟ نه گاوش گاو بود نه گندمش گندم. بنابراین اگر فرض کنید که یه جای دیگه به جای گاو مثلا میگفت فرعون 7 خر دید، 7 خر لاغر و 7 خر چاق مثلا، خیلی خوب، ملاک تو گاویش نیست که شما اینجا اعتراض کنید لوفرز که مثلا اینجا گفت 7 گاو، فرض کنید یه جای دیگه تو قرآن گفته بود 7 خر دید مثلا، شما اعتراض کنید پس بالاخره 7 گاو دیده یا 7 خر دیده، 2 خواب بوده یا 1 خواب بوده، اگه 1 خواب بوده اینا گاو بودن یا خر بودن، اگه فرعون نفهمیده گاو بودن یا خر بودن دیگه خودش بله چه میگه، نه خوابه، تو خواب میخواد گاو باشد میخواد خر باشه، اصلا معناش یه معنای دیگه است. پس شما خرگاوی شو کاری نباید داشته باشی. پس تناقضاتی که به قرآن نسبت داده میشه حل میشه، چون نه خر است و نه گاو است. اون حمل میشه به معنای قحطی و بعد قحطی به معنای گشایش، یا گشایش بعدش قحطی، 2 مرتبه گشایش. اون حمل بر اون معانی میشه، نه گندمی وجود داره نه بفرمایید گاوی وجود داره. پس قصه خر و گاو که شما میگی با هم تناقضه، میگه برات حلش کردم، تناقضی نیست، اینا هر دو مراد اون چیز اون قحطی است. پس اونو باید نگاه کنی، نماد قحطی رو میخوای گاو لاغر بگیر، میخوای خر لاغر بگیر، چه فرق میکنه؟ دقت کردیم؟ بنابراین این رؤیاهای رسولانه بودن قرآن را، اینم یه نظریه است از ایشون، اولا برای حل پریشانی قرآن کریم و حل تناقضاتی که نسبت داده می شود که در قرآن وجود دارد. این 4 نظریه از آقای دکتر سروش، یکیشو بحث کردیم مفصل تو نبوت عامه، تکرار نمی کنیم. یکیشم که قرآن رو نمادین می دانن، یه پاسخ کوتاه به شما دادیم پس اونم می گذاریمش کنار. اما این 2 نظریه رو انشالله به تفصیل وارد می شیم. نظریه اول که قرآن زبان قوم است و وقتی زبان قوم شد یه چیزهایی لا محاله از قوم درش آمده است، اونا میشه عرضیات اسلام در مقابل ذاتیات اسلام. این را مفصل انشاءالله وارد میشیم، داستان زبان قوم را. و هاکذا نظریه رویاهای رسولانه بودن قرآن را، این را هم مفصل وارد میشیم. این 2 نظریه را از ایشون متعرض میشیم، چون بعضی از بله روشنفکران دیگه که از شاگردان ایشون هستند این آرا و نظریات را پذیرفته اند، ببینیم آیا این فرمایشات زبان قوم بودن و رویاهای رسولانه بودن آیا تمام میشد یا نه؟ انشاءالله روز چهارشنبه همین ساعت 6 فقط جامون عوض میشد، چون آقای پناهی و اینا میخوان که اینجا رو مثل که تعمیرات کنن، نمیدونم. بله میدونم. ما چهارشنبه اینجا بیام یا بریم برا؟
نه باشه.
بله، حالا چهارشنبه رو میایین. آقایون از دست ما خسته شدن، طول کشید، اینا فکر میکردن 2 ماه 3 ماه 6 ماه بله کار تموم میشد، دیدن الان 4 سال 5 ساله. بله، حالا در هر صورت اگر آقایون اینجا هم بخوان تعمیر کنن، ما کلاس تعطیل نمی کنیم، از اینجا انتقال پیدا میکند به کتابخونه خودمون. حالا ببینیم، پس چهارشنبه همینجا، حالا آقای پناهی میگه بیان، ما باشه چهارشنبه اینجا تا تکلیف معلوم شه، جلسه آیا منتقل بشه جای دیگری یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.